بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت عزیزان گرامی در چهار تالار کنفرانس گروه باور باران. خب اگه یادتون باشه جلسه پیش بعد از هدف خلقت و شبهه‌هایی که در اون زمینه امروزه در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه و پاسخ دادن به اون شبهات، رسیدیم به عدالت در خلقت و خب پیوسته بود چون ما اون آیات و روایتی که گفتیم، روایت صحیح اهل بیت که گفتیم، درش دیدید که هم هدف خلقت گفته شده بود و هم بعد از اون حضرت آدم علیه السلام اونجا به این شبهه برخورد میکنه که چرا این خلقت ها متفاوت هستن. یعنی پیوسته اون روایت شبهه حضرت آدم علیه السلام بود و پرسشش بود که در کاملا در کمال ادب از پروردگار جهان میپرسه و خب پروردگار جهان به ایشون پاسخ میده. بله دیدید که حضرت آدم ذریه خودشو مانند مورچگانی در آسمان دید، یعنی ذرات نورانی در آسمان دید. بعضیاشون کوچیک بودن، بعضیاشون بزرگ بودن، بعضیاشون خیلی کم نور، بعضیاشون بسیار پر نور. و این علت رو جستجو کرد که چرا به این شکله و به خداوند گفت که اگه اینها یک اندازه بودن بهتر نمیشد. که در جلسه پیش دیدیم که یک انسان بی دست و پا که خداوند آفریدتش، حالا کاری نداریم که حالا پدر مادرش مقصر بودن، ازدواج مثلا فامیلی کردن خدای من، یا ازدواج بدی کردن، یا درست رعایت نکردن اصولی که باید بچه دار بشن، یا از قبل حالا مسائلی رعایت نکردن، اینها دیگه بحثش طولانی. بله اینها در واقع پدر مادر اگه مسائل رعایت بکنن خیلی از این مشکلات دیگه پیش نمیاد. اما حالا به هر حال پیش اومده و این فرد مثل اون آقای نیک، این دیگه خودش که مقصر نبوده، به اون شکل خلق شده. حالا آیا در مورد اون عدالت رعایت نشده بود؟ آیا اون فرد نمیتونست زندگی سالمی داشته باشه؟ دیدیم و کاملا برام واضح شد که اون فرد از خیلی از ماها زندگی سالمتر و زندگی شادتر و بهتر داشت و به خوبی و در کنار خانوادش هم خانواده خوبی هم تشکیل داد و به خوبی و خوشی داره زندگی میکنه و اصلا الگو و سرمشق برای خیلی از جوانان و انسانها هستش که برای نواقص کوچکی که حالا در زندگیشون میبینن افسرده میشن. و خب ایشون مبلغ مذهبی هم هست در جهان غرب که هزاران رسانه دارن صبح تا شب تبلیغ میکنن مردم رو به فرایند لایسیته برسونن، یعنی لایک بکنن مردم و جامعه رو، و به اونها به صورت بسیار نرم و به صورت بسیار در لفافه به اینجا برسوننشون که جهان پروردگاری وجود نداره جهان. در اون فضایی که هالیوود در سال چند صد فیلم میسازه که به مخاطبین جهانیش نشون بده که همه چیز دست ما هست و همه چیز دست ابرقدرت ها هست و همه چیز در سایه قدرت اینها هست و پروردگاری نیست، در اون فضای فردی که نه دست داره نه پا داره تبلیغ پروردگار جهان میکنه و تبلیغ شکرگزاری میکنه. حالا دیگه حساب بکنین دیگه موازنه قدرت، یه طرف تمام سرمایه ها و یه طرف تمام قدرت های ارزم به حضورتون که مالی و حکومتی، خب یه بند خداییم بدون هیچ آن قدرتی و بدون هیچ مالی و تازه دست و پا هم نداره اینور داره تبلیغ میکنه. خوشحالم هست، شکرگزارم هست، کلی انسان ها هم ازش سرمشق میگیرن و کلی انسان ها اون تبلیغات از براشون کم اثر میشه. خب بریم برای امروز. حالا ما امروز قرار شد که بگیم حالا چرا علت تفاوت ها در چیه، چرا خداوند متفاوت آفریده. خب عرضم به حضورتون که حالا ببینیم سیستم چیه. یکی از علل تفاوت ها ما بالا نوشتیم که تشکیل یک سیستم آفرینش بزرگ هستش. حالا سیستم چیه؟ سیستم مجموعه یا گروهی از اجزا و اشیا رو میگن که اینها در قالب یک هدف واحد جمع آوری میشن و با هم مرتبط میشن و یک واحد پیچیده رو تشکیل میدن که این واحد پیچیده هدفهای خاصی رو دنبال میکنه. خب برای شما عزیزان یه مثال ساده میزنم، یه سیستمی که همه دیگه میشناسین، حداقل همه ماها یه بار تو این سیستم نشستیم، سیستم اتومبیل، همین ماشینی که تو خیابونا هست. به کل مجموعهش میگن یک سیستم. خب اون عکسشو بالا زدم، مثلا یک اتومبیل ایرانی هم زدم که تبلیغ تولید ملی هم باشه. بعد پایین عکس اجزای این اتومبیل هست. خب عکس پایین رو نگاه بکنید ببینید که هزاران قطعه وجود داره در این اتومبیل با اندازه های متفاوت و اشکال متفاوت و جنس های متفاوت. مثلا یکی از اجزاش اون مثلا بدنه هست که شاید نزدیک به 2 متر هست، یکی از اجزاش اون لاستیکه هست که شاید نزدیک مثلا 0.5 متر، نه کمتر 40-50 سانت هستش طولش، قطرش. یکی از اجزاش هم میتونه یک سوزنی باشه و یا یک پیچی هست که مثلا اون وسط ها میبینید که مثلا 1 سانت هست، حالا سوزنه شاید 0.5 سانت هست. و همه این اجزا از اون بزرگی که 2 متره تا اون 0.5 سانتیه تو یک سیستم واحد مشغول به کار هستن و اگه چه اون 0.5 سانتیه نباشه چه اون 2 متریه نباشه این سیستم به درستی کار نمی کنه. یعنی تمام این اجزا، درسته یکیش 2 متره یکیش 0.5 سانته، اما همشون لازم هستن برای صحیح کار کردن این سیستم و همشون با اهمیت هستن. خب مثال بعدی من یک سیستم موبایل یا تبلت یا همین چیزهایی که الان دست همه هستش و دست شما هم هستش هست. خب در این حال ظاهر سادهی که شما الان دارید باش کار میکنید، این سیستم داره اجزای بسیاری هست، شاید هزاران جزء داره و بلکه میلیون ها. خب این اجزا پایین عکسش رو آوردم، میبینید بعضیاشون در حد 1 میلیمتر هستن، بعضیاشون در حد مثلا 10 میلیمتر و 20 میلیمتر و 30 میلیمتر و مثلا خود بردش شاید نزدیک مثلا 20 سانت و 10 سانت و این هست و کوچیک و بزرگ همه نوع جزئی داره. اما همه این اجزا مهم هست و همه این اجزا اگه یکیش نباشه سیستم به درستی کار نمی کنه. و به مشکل میخوره. خب آیا طراح این سیستم که حالا مثلا شرکت فلان باشه، مثلا اون شرکت ایران خودرو بود طراح اتومبیل، اینجا مثلا شرکت ایکس این سیستم رو طراحی کرده، آیا بنده و شما میتونیم به شرکت ایران خودرو، شرکت مثلا سامسونگ بگیم که آقا تو چرا عدالت رو رعایت نکردی و تمام این اجزا رو یکسان نیافریدی، خلق نکردی، یعنی همه اینا یکی باشن؟ چون اگه راست میگی جوری طراحی کردی که همه اینا یه اندازه و یه شکل و اینها باشن، مثلا دونه به دونه اینها رو میدیدیم، مثل همون چیزی صحنه ای که حضرت آدم دید. حضرت آدم یک دنیایی از اجزای متفاوت دید، یکی پر نور و بزرگ، یکی کم نور و کوچیک، و اشکال متفاوت. خب به خداوند گفت آیا نمیشد اینها رو همه رو یه اندازه میآفریدی؟ حالا ما آیا میتونیم الان به ایران خودرو یا مثلا سامسونگ یا نمیدونم جی ال ایکس و غیره بگیم که آقا شما همه این اجزا رو یه اندازه و یه شکل میآفریدی، بهتر نبود؟ خب جواب چیه؟ جواب این هست که اگه من اینها رو یه شکل میآفریدم دیگه سیستم نمیشدن اینها، دیگه شما ماشینی نداشتی، یا شرکت سازنده گوشی میگه دیگه شما گوشی نداشتی، این گوشی کار نمیکرد، اصلا گوشی نمیشد اگه همه اینا یه اندازه بود. اگه میخواستم مثلا LCD رو اندازه یه دونه ترانزیستور بزنم، این LCD شما دیگه توش نمیتونستی هیچی ببینی. یا اگه اون IC رو به اندازه یه دونه ارزم مقاومت میزدم که دیگه شما توش اون IC چیزی جا نمیشد، توش ترانزیستوری جا رو نمیشد. حالا این اسمایی که میگم زیاد تعجب نکنید، اون مقاومت ها اون مثلا اونایی که شبیه لوبیاس اوناست، اونایی که شبیه عدسه خانم ها دیگه خوب میشناسن. فکر کنم قبلا این که من توضیح بدم فکر کردم اونا عدسه، اونایی که عدسه و نارنجیه اونها خازن هستش، بعد اون مشکی ها مثلا چیز هستش، آیسی هستش. بله اینا رو اشتباه نگیریم با نخل لوبیا اینا. بله خب حالا یک جواب کاملا دندان شکن به ما شرکت ایران خودرا یا شرکت ارزم بزرگ سایپا یا شرکت سازنده گوشی به ما میداد و میگفتش که خب این چه حرفیه شما میزنی، یکم فکر کن بعد از این حرف رو بزن. خب خداوند هم به حضرت آدم میگه که شما آگاهی کامل نداری و ارزم بزرگ که هر کدوم از اینها قراره این سیستم جهان آفرینش رو تشکیل بدن و هر کدومشون کاری و شغلی دارن. بله دوستان، خب فکر میکنم بدونید دیگه ما هر یک همین الان یه خصوصیت هایی داریم و یک استعداد هایی داریم و یک توانایی هایی داریم برای اینکه شغل ها و شأن های متفاوت داشته باشیم، بتونیم در این سیستم آفرینش در جایگاه های متفاوت خدمت بکنیم. و اینکه میگن خدا هر کسی رو برای یک کاری آفریده، این همینه. خب یکی ممکن آقا بگه جهان بعدی چی؟ جهان بعدی هم باز همین هست، در جهان بعدی هم باز هر فردی یه شغل و شأن خود خاصی داره. اون جهان بعدی شغل و شأنه رو ما الان تعیین میکنیم، تفاوتش اینه که الان ما با این کار و عملی که انجام میدیم تعیین میکنیم که در جهان بعدی چه شغل و شأنی داشته باشیم. آیه مربوطش هم آوردم واسه دوستان که مثلا نگن آقا اینو از خودت گفتی. بله آیه 37 سوره عبس که تأکید میکنه در جهان بعدی هم هر فردی و هر موجودی شغل و شأن خودش رو داره. خب یک تفاوت بزرگ بین اون سیستم هایی که ما مثال زدیم هست با سیستم الهی و اون سیستمی که حضرت آدم دید. در سیستم الهی که حیات رو رقم زده، موجودات دارای حیات هستن و میتونن رشد و تکامل پیدا کنن، اما اون سیستم هایی که مثال زدیم مثلا در ماشین، همیشه اون چرخ ماشین در جایگاه چرخ هست و نمیتونه مثلا تفاوت کنه، یه روز بشه مثلا به عنوان فرمون یا مثلا بشه به عنوان پدال گاز، همون چرخ میمونه. ولی در سیستم های در حال رشد و سیستم های با حیات که خداوند فقط میآفرینه، این اجزا در واقع میتونن با توجه به فعالیتی که میکنن جایگاهاشون رو تغییر بدن، یا جایگاه ترقی کنه یا جایگاه نزول پیدا کنه. پس در سیستم الهی حتی در این جهان هم یک جزئی که مثلا ابعادش کوچولو هست با سعی و تلاش خودش میتونه به ابعاد بزرگ برسه، که الا ماشاءالله مثال ما دیدیم و میشه زد در این زمینه، چه در عرضم به حضور شما که جهت مثبت چه در جهت منفی. مثلا فرعون یک سرباز وظیفه بود، حالا تو بعضی از اخبار گفتن یک آهنگر بود، تو این سیستم انقدر تلاش میکنه، مجاهدت های منفی میکنه تا میرسه میشه امپراتور جهان. این از نظر رشد قدرتی، یعنی یک فرد چه محدوده از قدرت رو داشته تو این سیستم، بعد میشه به چه محدوده، از صفر میرسه به ته تقریبا قدرت. و الا ماشاءالله در واقع مثلا پیامبر آخر زمان یا پیامبر ما یک فرد یتیم بوده، نه پدر داشته و نه مادر. این انقدر در واقع با مجاهدت های مثبت انقدر رشد میکنه که میشه پدر امت آینده، یعنی خداوند لقب پدر امت رو بهش میده. ببین کسی که خودش پدر مادر نداشته میشه به جایی میرسه که پدر میلیاردها انسان میشه. خب پس تفاوتی که خداوند خلق کرده، تفاوت در نوع جنس فرصت هاست، نه تفاوت در داشتن یا نداشتن فرصت هست. دقت کنید دوستان، ما تفاوت داریم در نوع فرصت هامون، نه تفاوت داریم اینکه یکی فرصت داره یا فرصت رشد و تعالی نداره. دیدید با این مثال هایی که زدیم و چیز، دیدید که حتی انسان بی دست و پا هم فرصت رشد و تعالی داره، یک انسان یتیم هم فرصت رشد و تعالی تا اون حد داره، یک سرباز هم فرصت داره که تا اون حد ستمگر و زورگو بشه. فقط ما تفاوتمون در این نوع فرصت هامون فرق میکنه، و اگه بخوایم از این فرصت ها به خوبی استفاده کنیم، باید به جای اینکه غر بزنیم و بگیم چرا من مثل اون فلانی نیستم، چرا من مثل این یکی نیستم، باید ببینیم که خداوند ما رو برای چی خلق کرده، و باید ببینیم که چه قابلیتی برای ما قرار داده تا به سمت اون نوع فرصت ها بریم، و حالا اندازه رشدمون چقدره. اینو قرآن جواب ما رو داده، لیس انسان الا ما سعا، یعنی برای انسان چیزی نیست مگر سعیش، یعنی هر چقدر سعی کنیم همونقدر رشد میکنیم. و به تو این سیستم الهی به اون جایگاه هایی که به اندازه سعیمون هست میرسیم، یعنی محدودیت نداره. خب حالا ما از روایات چطور میتونیم استناد کنیم که میگیم آقا همه ما انسان ها به یک اندازه فرصت داریم که در جهان بعدی به جایگاه و شأنی در مقابل سعیمون و تلاشمون بگیریم؟ یعنی هر چقدر سعی و تلاش کنیم همینقدر در جهان بعدی جایگاه بگیریم و اصلا کاری نداشته باشه به نوع خلقتمون و به اینکه اون تفاوت در نوع خلقت ارتباطی نداشته باشه به جایگاهمون در جهان بعدی. خب در این جهان ها که با اون مثال هایی که زدیم ثابت شد برای همه عزیزان، اما در جهان بعدی حالا چی؟ یک داستان زیبا از حضرت موسی علیه السلام هست که من تو اینجا جالب دیدم همین داستان رو بگیم، بسیار شیرین و زیباست. حضرت موسی علیه السلام روزی در ضمن مناجاتش از خدا میخواد که در جهان بعدی ببینه کیا هم نشین اون هستن و هم مرتبه اون هستن. جبرئیل بر حضرت موسی نازل میشه و میگه که قصابی هم نشین توی که این قصاب در فلان محل سکونت داره. حضرت موسی خب شوق زده برای اینکه هم نشینش در اون جهان رو ببینه سریعا به اون محله میره و میره پیش اون قصاب و اون قصاب رو زیر نظر میگیره. حالا بیرون مغازه وای میسته، اینها زیر نظر میگیره، میبینه چی کار میکنه که هم نشین یک پیامبره، چون واقعا تعجب داره. شما یک مثلا یه فرد عادی چطور میتونه یه هم نشین پیامبر باشه در جهان بعدی؟ برای ایشون هم تعجب بود. زیر نظر میگه ببینه چی کار است این فرد که خداوند همچین مقامی بهش داده. خب میبینه که در کسب و کارش بسیار عدالت به خرج میده و بسیار منصف هست، اما خب پیامبر خدا میدونست که این کافی نیستش. شب میشه، میبینه که قصاب یک مقداری گوشت بر میداره و مغازه رو میبنده و به سمت خونش حرکت میکنه. وقتی به در منزلش رسید دیگه موسی دید که از اینجا جلوتر نمیتونه زیر نظر بگیره. به ذهنش رسید که بره جلو و با این جوان آشنا بشه. میره جلو و آشنا میشه و اینها صحبت میکنه. بعد امتحانی ازش میگیره، میگه که جوان تو مهمون نمیخوای؟ حالا شبه و خب مقام شهر نبوده که مهمان سرا و نمیدونم هتل و اینا داشته باشه. میگه من غریبم، مهمون اینجا نمیخوای؟ این فرد میگه که چرا، بفرمایید، بیایید داخل. با مهربانی موسی علیه السلام رو به داخل میاره. حالا موسی علیه السلام خودش رو معرفی نکرده بوده به این جوان. حضرت موسی وارد خونه میشه، میبینه که جوان میره با اون گوشت یه غذایی آماده میکنه و یک زنبیلی به سقف آویخته بوده، میره اون زنبیل رو پایین میاره. با نهایت تعجب خب حاصل ببینه تو این زنبیل چیه، میبینه که بله یک پیرزنی هست که مادر این جوان هست، پیرزن بسیار کهنسال. از درون اون زنبیل بیرون میاره و شروع میکنه اونو به شستشو دادن و تمیز کردن اون پیرزن. حسابی که تمیز و مرتبش کرد، بعد اون غذایی که درست کرده بود و میاره با دست خودش به مادرش میده، قاشق به قاشق و لقمه به لقمه. بعد که مرتبش کرد و دهنش رو پاک کرد و اینها، وقتی میخواد که دوباره مادرش رو بذاره تو زنبیل و تو جایگاهش بذاره، این پیرزن یک کلمات نامفهومی میگه و هر دوی اینها میخندن، یعنی هم جوان و هم مادرش با هم میخندن. بعد خب این جوون میاد و به سراغ مهمونش و حضرت موسی، و با حضرت موسی هم شروع میکنن به شام خوردن. موسی ماجرا رو میپرسه، میگه که این پیرزن کیه؟ میگه که این مادرم هست، من درآمدم بالا نیست که بتونم برای این فردی رو استخدام کنم که خدمتش رو بکنه. اون موقع کنیز بوده، الان مثلا همین پرستار هستش دیگه. موقع باید مثلا کنیز میگرفتن، الان پرستار. میگه مثلا من کنیز یا نمیتونم استخدام کنم، بعد من مجبورم که یعنی میام و خودم کارهای مادرم رو میکنم، بهش سر میزنم، غذا بهش میدم و اینها، و به این شکل. خب موسی میگه حالا چی گفت مادرت یه دفعه دوتایی خندیدید؟ جوون میگه که من هر وقت اونو شستشون میدم و بهش غذا میدم دعا میکنه، میگه که خدا تو رو ایشالله ببخشه و تو رو تو بهشت هم درجه و هم نشین حضرت موسی قرار بده. بعد موسی علیه السلام خب مو به بدنش سیخ میشه و میگه که خب ببینید، انسان ها یه وقت یه سری مطالب رو میدونن، اما وقتی با چشم ببینن یه چیز دیگه است. میگه ای جوان، اینک به تو بشارت میدم که دعای مادرت برای تو مستجاب شده و جبرئیل به من خبر داد که تو در بهشت همنشین منی و هم درجه من خواهی بود. خب ببینید دوستان، این مادر پیر که حالا انقدر پیر بود که در واقع پوست و استخون بود و یک تو یک سبدی جا می شد، امتحانی بوده برای این جوان والا و این جوان با صفات عالی الهی، که اگه در این امتحان قبول بشه اون درجه و رتبه نهایت خودش رو بگیره. که خب جوان هم با صبر و استقامت و مهربانی تو این امتحان هم پیروز بوده. خب میبینید که یک جوان کاسب ساده هم با سعی و تلاش خودش و با صبر و استقامت خودش میتونه در واقع هم رتبه پیامبر بشه در اون جهان. و اون لیس انسان الا ما سعا اینجا کاملا صدق میکنه. حالا فکر نکنید که صبر و استقامت و مهربانی امتحان مثلا کوچیکه، بلکه امتحان بسیار بزرگیه. و اصلا خود حضرت موسی هم به همین علت، یعنی یکی از امتحاناش همین بوده که به پیامبر رسیده. حالا داستان این حضرت موسی که به پیامبر رسیدم بسیار شیرین از اینم خدمتون الان عرض میکنم. خب دوستان میدونید که حضرت موسی علیه السلام حدوداً 8 سال پیش حضرت شعیب علیه السلام خدمت میکرد. ببینید اون موقع حضرت موسی یک جوانی بود که هنوز پیامبر نشده بود. از شهر فرار میکنه، از مصر، در مدین اگر اشتباه نکنم به دو خانوم برخورد میکنه که اینها برای آب دادن گلهشون مشکل داشتن. با کمک به این دو خانوم یک راه خیری براش باز میشه. خیلی جالب هست، یعنی ببینید ذره ذره داستان انبیا پر از درس هستش. وقتی حضرت موسی با اون نگرانی از مصر خارج میشه، خسته و کوفته روزها و شبها فرار میکرده، خب قصد کشتنش رو داشتن و 100% فرعون مامورانش رو پیگرده ایشون میفرسته، پس با شدت فرار میکرده و تا کنار سنگی در مدین داشته استراحت میکرد در روزی. بعد گشنه و و خسته از خدا طلب خیر میکنه، میگه خدای من فقیرم به هر چی که تو بفرستی. خداوند حالا ببین چه شکلی برای این بنده عزیزش میفرسته، آیا از آسمون براش غذا میاد؟ نه خیر. یه دفعه میبینه که دو تا خانومی میخوان گوسفنداشون رو آب بدن، اما در کنار چاه آب مردان هستن، اینها حیا میکنن که برن گوسفنداشون رو در کنار مردان آب بدن. حالا حضرت موسی با اون خستگی و گرسنگی، تازه طلب خیرم از خدا داشته، نمیگه آقا ول کن بابا، بلند میشه میره و گوسفندهای اینها رو در واقع آب میده، از این به کمک اون خانم ها میره. خب حالا اینجا یعنی وقتی حضرت موسی این قدم برداشت، خیر بعدی، اون خیری که میخواست نازل میشه و یکی از اون خانم ها بهش میپرسی که شما اهل کجا این اینها؟ موسی میگه که من غریبم اینا. بعد اون خانم ها میبرن پیش پدرشون، میگن ما پدر پیری داریم، ایشون نیازمند کمک هست، میخوایم ما شما رو ببریم پیش ایشون و میبرن. و خب پدر پیر اینا حضرت شعیب علیه السلام بوده، یک پیامبر الهی بوده و این سبب میشه که حضرت موسی در کنار پیامبر الهی بزرگ بشه، یعنی از جوانی رد بکنه و تعلیم و تعلم ببینه. بعد از اون گله در واقع حضرت شعیب به حضرت موسی سپرده شده بود و حضرت موسی از بابت ازدواج با دختر شعیب و از بابت موندن پیش حضرت شعیب و تعلیم دیدن، گله اونها رو خب به صحرا برای چرا می برد. روزی نقش شده که یکی از این گوسفندان گله به سمت بیابون حرکت میکنه و میدفه و به طوری که از گله بسیار دور میشه. حضرت موسی میدوه که این گوسفند رو بیاره، این گوسفند هرچی میدوه این گوسفند هم میدوه. حالا اون زمان ها معمولا کفش و این ها هم نبوده و تو این بیابون و تو این خار و خاشاک حضرت موسی بود و گوسفند بود و هرچی صدا میکنه هرچی وای نمیسه و همینجوری میدوه. تا نقش شده که تا شب، یعنی شب میشه و در یک مثلا بلندی گوسفنده گیر میفته تا وای میسه آخر سر. حالا هم گوسفنده داره نفس نفس میزنه، هم حضرت موسی علیه السلام داره نفس نفس میزنه، با بدنی خاکی و حالا پاهای مثلا خونی و اینها میرسه به گوسفنده. حالا اگه بنده و شما بودیم، پوست اون گوسفنده رو همونجا میکندیم و آویزون میکردیم اونجا و تا درس عبرتی بشه برای تمام موجودات. اما خب خوبه که بنده و شما اونجا نبودیم و حضرت موسی علیه السلام بوده. حالا موسی این جوان پاک نه تنها این گوسفند رو در واقع تنبیه نمیکنه و عصبانیتش سر این گوسفند خالی نمیکنه، بلکه مثل یک مادر این گوسفند رو تو آغوش میگیره و شروع میکنه به تر و تمیز کردن این گوسفند. خب این گوسفندم تو خار و خاشاک و اینها دویده بوده، صورتش رو تمیز میکنه، بدنش رو تمیز میکنه، این خارا رو از تنش در میاره و با مهربانی بهش میگه که گیرم به من رحم نکردی، ولی چرا به خودت ستم کردی و اینقدر هم به خستگی افتادی، هم این همه در واقع آسیب دیدی. خب بعد از این که گوسفند خب در واقع گرد و خاکاش رو میتکونه و تر تمیزش میکنه و به دوش میره و برمیگرده به سمت گله. خب خداوند اینجا به ملائک میگه که این جوان شایسته مقام پیامبریه. حالا این جوان امتحانش چی بود؟ یک گوسفندی در بیابون بود. حالا در برخی از منابع اومده که این تابستان گرمی هم بوده و تو اون گرما این گوسفند در بیابان بوده. این پیامبر الهی یا این جوان هم ساعتها به دنبال اون، حالا چرا اصلا ساعتها به دنبال اون؟ چون خیانت در امانتش، امان این گله گوسفند امانت حضرت شعیب علیه السلام بود، به دنبال اون این گوسفند رو میگیره و میاره و نه تنها عصبانیتش رو خالی نمیکنه بلکه مهربانی میکنه. حالا خداوند میگه که تو بر اثر این مهربانی و بر اثر این صبر و تحملی که داری تو لایق مقام والای پیامبری هستی. ببینید اون جوون هم که مادرش رو نگه میداشت تقریبا همین کار رو میکرد و صبر و استقامت داشت در نگهداری مادر پیرش و همچنین مهربانی. اون هم لایق اون جایگاه والا شد، این جوان هم لایق همین جایگاه والا در دنیا و آخرت شد. خب دوستان، امیدوارم متوجه شده باشید که با یک عمل هم نمیشه به اون جایگاه والا رسید. هم اون جوان زندگیش پر از اعمال خیر و صالح بوده، هم این پیامبر الهی یعنی حضرت موسی علیه السلام. اینها امتحان ها هستش، یعنی معمولا هم امتحان های الهی همراه با صبر و استقامت چاشنی کار باید باشه تا از اون امتحان عبور کنه انسان و تو امتحان قبول میشن و خب به اون درجه میرسن. همینجور که مثلا الان تو دنیای ما همین الان هر فردی میخواد به یه رتبه برسه یه امتحان میگیرن. مثلا این افرادی که الان تو کنکور مثلا رتبه اول رو میگیرن 4 ساعت کنکور میدن، روز کنکور 4 ساعته، حالا 4 تا 5 ساعت. اما رتبه اول رو میگیرن، مثلا طرف تو اون 4 ساعت آیا مثلا کاری کرده که مستحق رتبه اول شده؟ نه خیر. این مثلا بعضیشون سالها، بعضیشون 1 سال، بعضیشون ماها مثلا درس خوندن تا مستحق اون رتبه اول شدن. فکر کنم دونستین دیگه، اون عکسی هم که گذاشتم بالا عکس نفرات مثلا اول کنکور فکر کنم امسال یا پارسال. خب پس هم این که ما به اندازه ای که سعی و تلاش بکنیم هم در این دنیا جایگاه میگیریم هم در اون دنیا، یعنی عدالت خداوند کاملا برقراره و کاملا به اندازه سعی و تلاش ما میتونیم به هر چی که میخوایم برسیم. حتی افرادی هم که به جایگاه های منفی از دیدگاه الهی میرسن اونها هم با سعی و تلاششون میرسن و خب خداوندم تا حدودی بهشون اجازه میده که برسن و اجازه داد. خب از دیدگاه قرآن وقتی به عدالت نگاه میکنیم میبینیم که اصلا دیفالت یک انسان سالم و یک انسان مؤمن اینی که عادل باشه، یعنی اولا خداوند امر کرده به عدل و احسان، دوم گفته ای کسانی که ایمان آوردید کونو قوامین بالقسط و ادامه آیه و میگه باید عادل باشید حتی از پدر مادر خود، جایگاهی که یه طرف پدر مادر خودتون هستش یه طرف بیگانه هستش و میخواید حکم کنید، به هیچ عنوان نباید از خط عدالت رد بشید. جالبه اصلا ما میبینیم که خداوند به شدت روی عدالت تاکید داره و برای انسانها و ما میگه عدالت داشته باشید. اصلا خود خداوند که دیگه در جایگاه خودش، عدالت خدا به چه شکل دقیق هست از دیدگاه قرآن. خب در انتهای بحث یک آیه تکان دهنده در مورد عدالت خب میگیم، سوره مائده آیه شماره 8 که خطاب این آیه دوباره انسانهایی که ایمان آوردن هستش، میگه و همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی بدید، حتی میگه دشمنی با جمعی، خب ممکن دشمن انسان مؤمن مثلا کفار باشن، میگه دشمنی حتی مثلا با کفار هم شما رو مستوجب این نشه که ترک عدالت کنید. بسیار ببینید این آیه تکان دهنده است، یعنی میگه آقا با دشمنان من، دشمنان خدا هم میخواید برخورد کنید، با عدالت برخورد کنید و نگید که اینها مثلا کافر هستن، اینها مثلا دشمن خدا، اینها همینایی هستن که دارن انسانها رو مثلا به حضور منحرف میکنن یا انسانها رو میکشن و ما میتونیم ترک عدالت کنیم. نه اصلا ببینید تو جهان امروز این حرف واقعا هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید که کسی اصلا مدعی این حرف باشه، چه برسه این حرف رو اجرا بکنه. تو جهان امروز خیلی مدعی هستن، مدعی چیزهای خوب و حرفهای خوب میزنن، حالا در عمل اجرا نمیکنن یا برعکسش رو اجرا میکنن، اما همین حرفم واقعا شما، من بعید میدونم کسی مدعی همین حرفم باشه، از کشورهای قدرتمند و بزرگ گرفته تا کشورهای کوچیک. یعنی بگی من با دشمنانم هم عادلانه برخورد میکنم و یه وقت ترک عدالت نمیکنم، اینجوری که در این آیه گفته. یعنی دشمنی هم باعث میشه که من، باعث نمیشه که من چیز کنم. و خب ببینید عدالت از دیدگاه قرآن چقدر مهم هستش و چقدر ظریف هستش، و اینجاست که بر طبق این آیه است که مثلا حضرت امیر علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام با اون کسی که به سرش ضربت زده تا بکشتش هم از روی عدالت کاملا رفتار میکنه و با رفتار حسن با اون برخورد میکنه، چون ایشون نهایت تقواست. تو این آیه هم گفته که اگه عدالت کنید، عدالت به تقوا نزدیکتره و کسی که نهایت تقوا باشه عادلانه ترین رفتار رو انجام میده. دوستان همگی خسته نباشین، ببخشید امشب یک مقدار طولانی شد، انشالله تونسته باشیم با مطالبی که از دیدگاه عقل و روایات و قرآن گفتیم، عدالت رو، عدالت خداوند رو کاملا مشخص کرده باشیم. خیلی ممنون، شما دوستانم خسته نباشید، اگه سوالی دارید من در خدمتم. خب دوستان همجوری که دارن مطالبشون رو می نویسن، من عرضم به حضورتون که یک خلاصه هم خدمتون میگم. اول یه خلاصه از جلسه پیش گفتیم که اون موچگان رو حضرت آدم در آسمان دید، بعد گفتیم که خب چرا تفاوت ها عللش چیه، تفاوت باعث تشکیل سیستم میشه، اگه میخوایم یک سیستم داشته باشیم باید تفاوت ها در اجزاش باشه. مثال زدیم، مثال های در مورد خودرو، در مورد همین گوشی هایی که دستمونه، چه اجزای متفاوت و چه اجزای پیچیده ای داره، یعنی در واقع کاملا غیر همسانی داره. بعد گفتیم که هر ماد هم در این جهان شغل داریم، هم در جهان بعدی شغل و شأن داریم و اینها نیاز سیستم آفرینش هست و سیستم جهانی هست. بعد تفاوت سیستم جهانی با سیستم الهی با سیستم های جامده که بشر می سازه رو گفتیم، گفتیم تو اونها جای رشد و تعالی نیست، اما تو سیستم الهی
هر جزء هم میتونه رشد و تعالی داشته باشه. بعد اومدیم اثبات کردیم با روایات و با تاریخ، از تاریخ اومدیم اثبات کردیم که این رشد درست به اندازه سعی ماست و از یک فرد ساده رو از جای بسیار کوچیک میبره، میتونه ببره تا نهایت رشد در این دنیا و دنیای بعد، که خب داستان اون جوان قصاب و داستان حضرت موسی علیه السلام بود. و گفتیم اون اتفاقاتی که مثلا میبینید و میگیم اونها امتحانا هست، معنی در طی سالیان حضرت موسی و اون جوان سالم زندگی کردن و صالحانه عمل کردن، مثل همون امتحان کنکور.